أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم در توحید الوهی اون چه که مطرح است وحدت معبود است و اله یعنی معبود. دلیل وحدت معبود وحدت رب است و دلیل وحدت رب وحدت خالق است و دلیل وحدت خالق وحدت ذات واجب. و اله در این گونه از موارد به معنای معبود است. شواهدی هم گذشت و بعضی از آیات دیگر هم این معنا را تأیید میکند که اله یعنی معبود نه یعنی خالق. در سوره مبارکه نحل وقتی سخن سامری را نقل میکند آیه 88 این چنین میفرماید فاخرج لهم اجلا جسدا له خوارون فقالوا هذا الهكم و اله موسی. وقتی اون گوساله و جسد بی روح را به صورت یک حیوان خائر در آوردن که جسدی بود لهو خوار، نه اینکه این عجل خائر باشد و زنده باشد و بانگ داشته باشد، بلکه جسد بی روحی بود که برای او خوار تنظیم شد. اونگاه فقالو یعنی سامری و آل سامری گفتن هازا الهکم و اله موسی. اله یعنی معبود، یعنی این موجود را باید عبادت کرد. چون بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یک خدای محسوس برای ما نصب بکن تا ببینیم و عبادت کنیم. از این برداشت جاهلانه سامری سوء استفاده کرد و یک اله محسوسی را برای اینها عرضه کرد. پس اله یعنی معبود. در همین سوره طه آیه 97 وقتی موسی کریم سلام الله علیه انتقام میگیرد از این سامری میفرماید فذهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس و ان لک موعدا لن تخلفه ونظر الى الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم اسفا. یعنی نگاه کن این الهی که تو او را اتخاذ کردی من او را می سوزانم و پراکنده می کنم. پس اله یعنی معبود نه یعنی واجب. و اما اینکه لا اله الا الله به معنای لا اله غیر الله است و الا به معنای غیر است و انبیا نیامدن به انسانها بگویند شما که نسبتتون به شرک و توحید علی سواست توحید را بپذیرید به شرک را نفی کنید، بلکه آمدن بگویند قلب شما و فطرت شما که توحید را میپذیرد غیر از وحدت خالق و وحدت معبود دیگری را نشناسید. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر اللهی که فطرت او را میپذیرد. نشانش آن است که در سوره مبارکه اعراف و همچنین سایر سور حرف انبیا را که نقل میکند اونها هم همین سخن را دارند. میفرماید به این که آیه 65 سوره اعراف این است و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مقبول فطرت است دیگری نیست. باز در همین سوره اعراف آیه 73 این است و الی ثموده اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم. حرف صالح با حرف هود همه یکی است که ما لكم من اله غیره. باز در همین سوره مبارکه اعراف آیه 85 وقتی جریان شعیب را مطرح میکند میفهمد و الی مدینه اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مقبول فطرت است دیگران نیستند. نه اینکه قلب انسان نسبت به شرک و توحید علی السوا باشد و هیچ ارتباطی با توحید نداشته باشد. بعد انبیا آمدند دو مطلب به انسان ها آموختند، یکی اثبات توحید یکی نفی شرک. این چنین نیست، بلکه فطرت با توحید ساخته شد و شرک بیگانه است. انبیا آمدند گفتند اون توحیدی که فطرت پذیرفته است غیر از اون توحید فطری و غیر از اللهی که مقبول فطرت است دیگران را نفی کنید. نه اینکه قلب انسان و فطرت انسان نسبت به شرک و توحید علی السوا باشد و انبیا آمدن که بگوین شرک نه و توحید آری. گرچه لسان بعضی از آیات این است که لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اما این نه به اون معناست که هر دو از خارج به انسان‌ها داده شد، بلکه یکی همون احیای فطرت است، دیگری حفاظت و حراست از فطرت است که بیگانه راه پیدا نکند. همین سخنی که انبیاء دیگر داشتن، یعنی شعیب، یعنی صالح، یعنی هود سلام الله علیهم اجمعین و سایر انبیاء داشتن، همین سخن را وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا هم دارد که در سوره تور بیان فرمود. آیه 43 این است ام لهم اله غیر الله، یعنی غیر از اللهی که فطرت میپذیرد آیا اله دیگر هم هست؟ سبحان الله اما یشکون. حرف بسیاری از انبیا این است که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که فطرتتون قبول دارد اله دیگری نیست. پس اله به معنای معبود است اولا، و این الا در لا اله الا الله به معنای غیر از ثانیا، و قلب انسان نسبت به توحید آشناست نسبت به شرک بیگانه است ثالثا. انبیا برای اون آمدن که توحید فطری را شکوفا کنند و نگذارن این شرک بیگانه راه پیدا کند رابعا، و فروعاتی هم که متفرع بر این است. حرف استثناء هست، اما یه وقت است که حکم سلبی مستثنامن و حکم اثباتی مستثنا را متکلم میخواهد ابتداءً الغا کند. یک وقت است که متکلم میخواهد بگوید اون مستثنایی که در ذهن شما هست غیر از او دیگران اون حکم ندارن. اگر مستمع بیگانه باشد از این مطلب، متکلم دو مطلب را افاده می کند، یکی حکم سلبی مستثنامن، یکی هم حکم اثباتی مستثنا. ولی اگر مستمع نسبت مستثنا آشنا باشد، متکلم فقط یک حکم را افاده می کند، می گوید غیر از اون مطلبی که شما می دانید دیگران حکم ندارن. این لا اله الا الله این است، یعنی غیر از تو توحید غیر از وحدت ذات اقدس اله و الوهیت حق دیگران به الوهیت نرسیدن و نمیرسن. همین قرآن هم با همین ها سخن میگوید. نه از حالا همین مثلا ملاحظه فرمایید در سوره مبارکه مؤمنون آیات فراوانی هست که نشانه فطری بودن توحید الهی است. آیه 85 این است که در سوره مبارکه مؤمنون از این سوال و جواب زیاد است. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. اگر شما داعیه آگاهی دارید بگید زمین و اهل زمین مال کیست؟ سیغورون لله. قل افلا تذکرو. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. سیغورون لله. قل افلا تتقون. قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون. سیغورون لله. قل فانا تسحرون. فرمود از اینها که سوال بکنید میبینید در درون اینها توحید الهی را قبول کردن که الله مبدا است. به اینها بگو اگر الله مبدا است، ملکوت هر چیزی به دست الله است، خلقت هر چیزی به دست الله است، پناه دهنده الله است، نیازی به پناه ندارد، پس شما چرا به غیر الله مراجعه میکنید؟ قهرن انبیا آمدن که به انسانها بگوین اون سرمایه فطری را حفظ کنید، بیگانه را راه ندهید، نگذارید یه بیگانی بیاید صاحب خانه را بیرون ببرد. شرک وقتی آمده جا برای توحید نیست. لذا می فرماید که اینا قبول دارن که بله اول بالاتر از این هم دارد، بالاتر از این هم هست، بالاتر از شک جزم و عدم است. دارد و جهد و بها و استیقنت و انفسو. با اینکه یقین دارن، از در علمی یقین دارن، ولی از در اون استکبار و طغیانگری با علم انکار میکنن، فضلن از شک. گاهی تعبیر شک است که انهم فی ریبهم یترددون، بل هم فی شکن یلعبون. گاهی هم سخن از جزم به خلاف است. فرمود به جهد و بها و استیقنت و انفس هم به مانند آن. درون اونها این میرا میپذیرد و بیرون که شرک آریتی است مزاحم پذیرش به خضوع در برابر توحید درونی است. بله دیگه، وقتی علم است نه ایمان. علم غیر از ایمان است، ایمان از اوصاف نفسانیه است. این نسبت به حقانیت این نبی اکرم یقین داشت، ولی به این یقین ترتیب اثر نمیداد. این عقل وقتی در جنگ درون با هوس شکست خورد، کاری از این عقل ساخته نیست. تو بیانات حسنی سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگر انسان در جبهه داخلی در جنگ جهاد اکبر فاتح شد، چطور شهوت رو به اسارت میگیرد؟ شهوت رو که نمیکشد که، شهوت رو اسیر میکند. میگه جز در راه حلال صرف نکن خودت رو. غضب رو که از بین نمیبرد که، غضب رو اسیر میکند. مگه جز در راه حلال حرکت نکن. حالا اگر در جنگ درون عقل اسیر شد، شهوت و غضب پیروز شد، به عقل نمیگوید نفهم که، به عقل میگوید بفهم ولی فهمت رو به ما بده. اینا که در جهاد درون شکست خوردن، عقلشون اسیر هوس شد، همه کارها و تولیدات عقلی را یک جا در اختیار شهوت و غضب می گذارد. میفهمند که این بمب شیمیایی بد است ولی میکنند، چون عقل اسیر غضب و هوس است. فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگر انسان در جهاد داخلی شکست خورد، عقلش علمش به اسارت می رود. انسان اسیر می فهمد ولی باید به نفع اون اسیر کننده کار کند. عقل کسی که در میدان جد در اون شکست خورد همه مسائل رو می فهمد. حلال را، حرام را، حسن را، قبیح را، حق را، باطل را می فهمد. ولی محصول فهم را باید به دست شهوت تقدیم کند، به دست غضب بدهد. لذا فرمود آل فرعون یقین داشتن موسی حق میگوید اما انکار کردن. احبار و روحبان یهود یقین داشتن رسول خدا حق میگوید، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، ولی برای دنیا فهم خود را به شهوت تقدیم کردن، عقل خود را به غضب سپردن. شک مال اول کار است. شک مال اول کار است. جزم به خلاف که جهل مرکب است مال بعد است. اول یک انسان مطلبی را که دور شد تردید میکند، بعد کم کم جزم به خلاف پیدا میکند، لذا میشود جهل مرکب. این شک زمینه جهل مرکب است. اما همه اینها روبناست، یعنی اون فطرت درونی که خدا خواهی است اون را دفن کرده. قد خواب من دستاها، پس سرمایه دفن شده. چون سرمایه دفن شده، دسیسه کرده، مدسوس کرده، پس اون ایمان خدایی دفن شده. حالا روی قبر این عقل یه فکرایی رو بررسی کرده. این فکرها چون تازه وارده است، اول ریب و شک است، بعد جزم به خلاف میشه جهل مرکب. اون عقل را زنده به گور کرده، دسیسه کرده، مدسوس کرده، دفن کرده. روی قبر عقل حالا نشسته داره فکر میکند، لذا اول شک دارد بعد جهل مرکب. اما ادعای قرآن کریم این است که الهی جز الله کسی دیگر نیست، یعنی غیر از اللهی که اصل وجودش مسلم و مورد قبول فطرت است اله دیگری نیست. این معنا را از چند راه اثبات میکند. میفرماید اصولا انسان چرا باید عبادت بکند؟ چرا بشر نیازی به اله دارد؟ به همون دلیل که بشر نیازی به اله دارد و باید عبادت کند، معبود او باید کسی باشد که بتواند مشکلات او را در سود و زیان حل کند. انسان اگر محتاج نبود عبادت نمیکرد، هر خم نمیکرد، چرا عبادت کند؟ چرا بندگی کند؟ چون نیازمند است باید بندگی کند. خب چرا بندگی کند؟ موجودی را بپرستد که حیات و ممات او به دست اوست، خیر و شرش به دست اوست، سعادت و شقاوتش در سایه عبادت و اطاعت نکردن از اوست. چون انسان محتاج است باید بپرستد، کسی را باید بپرستد که حل مشکلات انسان به دست اوست. پس انسان حتما اله و معبود دارد، این یک مطلب. اون اله و معبودم حتما باید رب باشد، یعنی باید طوری باشد که انسان را بپروراند. اگر سود و زیانی به انسان نرساند، چرا انسان در برابر او اینقدر خضوع کند؟ پس عبادت انسان ضروری است، چون محتاج است. معبود او هم باید رب و پرورنده او باشد به ضروری، به ضروره، برای اینکه غیر از مالک مدبر شایسته برای عبادت نیست. خب مالک مدبر کیست؟ کیست که میتواند انسان را بپروراند؟ همون که انسان را آفرید. چرا؟ برای اینکه پرورش یا عین خلقت است یا ملازم خلقت. رب که مالک است و مدبر، یا اون اوصاف و روابط را ایجاد می کند که در حقیقت ایجاد روابط یک نوع خلقت است. ربوبیت با تحلیل به خالقیت برمی گردد. اگر یک وصفی را مبدأی به یک موجودی داد، او را پروروند، یعنی این کمال را خلق کرد و به او اعطا کرد. ایجاد روابط بین اوصاف و موصوفات و مانند آن، این در حقیقت خالقیت است، گرچه به صورت ربوبیت تبیین می شود. روح ربوبیت خلقت است، این مطابقتاً رب هم خالق است. یا اگر ربوبیت این در تحلیل به خلقت برنگردد، با تلازم به خلقت برمیگردد، زیرا کسی میتواند موجودی را بپروراند که از ذات او باخبر باشد، از کمالات ذاتی او باخبر باشد، از راه تکاملش باخبر باشد، از سود و زیانش مستحضر باشد و ماننده. و کسی از همین امور باخبر است که او را آفریده باشد. اگر یک مبدأ موجودی را نیافرید، خب از ذات او اطلاعی ندارد، از کمالات ذاتی او خبری ندارد، از کیفیت رسیدن این شی از نقص به کمال آگاهی ندارد. پس رب حتما باید خالق باشه. لذا قرآن کریم ادله‌ای که برای توحید ربوبیت اقامه می کند، حد وسط اون ادله خالقیت حق است. همون چون خدا خالق است، پس رب است. لذا می فهمد از اینا اگر سوال بکنی که خالق آسمان زمین کیست، میگن الله. اونگاه می فهمد خب اگر خالق آسمان زمین خداست، پس چرا به ربوبیت غیر خدا معترفی؟ معلوم می شود کل من کان ربن فهو خالق و کل خالقن فهو رب. از عهد المتلازمین پی و ملازم دیگر بردن یه استدلال این نیست. و اگر کسی خواست برای توحید خالقیت برهان اقامه کند، باید به مبدأ ذاتی و توحید ذات تکیه کند. کسی میتواند خالق باشد که خود عین هستی باشد. این همون آیات احدیت خدا، واحدیت خدا، غنای محض خدا، هستی حقانیت صرف خدا، این اون آیات است. ذالک بان الله و الحق، چه در سوره حد چه در سوره عنکبوت، یا قل هو الله احد. اون آیات در اون سیر نهایی معرفت حق است. در این قوس نزول اول توحید و عبادی است، الله معبود است لا غیر. چرا؟ چون این اله و معبود رب است. چرا رب است؟ برای اینکه خالق است. چرا خالق است؟ برای اینکه عین هستی است و دیگران هستیشون را باید از او دریافت کنند. لذا قرآن کریم می‌فرماید اگر شما الله را بشناسید، خود الوهیت شهادت به وحدانیت میده. مگر کسی الله را نشناسد؟ الله شریک بردار نیست. این که در سوره مبارکه آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، این نه از باب اتحاد شاهد و مدعی است کما توهمه بعض، نه اینکه خدا خود هم مدعی وحدت است که لا اله الا انا، هم شهادت به وحدانیت میدهد تا بشه اتحاد شاهد و مدعی. فرمود الله ادعای وحدانیت دارد، خود الوهیت شهادت به وحدانیت میدهد. اصلا الوهیت شریک بردار نیست. اگر کسی در بعضی از بخش ها ربوبیتش محدود باشد که او رب نیست. الوهیت به ربوبیت مطلقه و نامحدود تکیه کرد و اون ربوبیت مطلق و نامحدود شریک بر نمیدارد. میشود انسان یک رب به نامحدود را فرض بکند و بفهمد و بپذیرد، بعد در کنارش یک شریک فرض کند؟ اگر ربوبیت نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد. الوهیت شهادت به وحدانیت میدهد. البته لفظاً هم فهمود لا اله الا الله، اما این معنای شهادت الوهیت نیست. چه اینکه شرک شهادت میدهد که من باطلم. چرا؟ برای اینکه اگر ربوبیت نامحدود است، خلأ این نیست که شریک حق بیاید اون خلأ را پر کند. لذا خدای سبحان می‌فرماید اصلا شرک قابل برهان نیست. در پایان سوره مبارکه مؤمنون آیه 118 هم این چنین است، می‌فرماید و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فین نما حسابو اندربه، که این فین نما جواب است. اون لا برهان له به صفت است. من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فین نما حسابو اندربه، اگر کسی برای خدا شریک قائل شد که شریک قائل شدن برهان بر نمی دارد، لازمه شرک بی برهانی است. فین نما حسابه دربه، چون باطل برهان بر نمی دارد. مثل این که اگر کسی این چنین بگوید، اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تا که قابل برهان نیست، کیفر میبیند. این که قابل برهان نیست وصف لازم است، نه این که لا برهان له جواب باشد. این وصف لازم است. فمود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، که این لا برهان له به صفت است برای اله آخر. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فین نما حسابه این ربه. این نظیر آن است که کسی بگوید اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تا که برهان ندارد، تنبیه می شود. این که برهان ندارد صفت دو تا پنج تا است. شرک قابل برهان نیست، چون عدم محض است. عدم محض قابل برهان نیست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. این مال کسانی که یک مقدار عمیق‌تر فکر میکنند، یعنی اگر واقعا کسی اله را درک کرد، دیگر جزم به وحدانیت پیدا میکند. شریک الباری را اگر خوب تصور کرد، میداند که بی برهانی لازمه ذات اوست، یعنی او ذات ندارد. اما برای اوسات همین نظم آسمان زمین ذکر میکند. برای اوحدی از اهل توحید میفرماید شما اگر الله را بشناسید، خب خود الله شاهده بر وحدانیت است، شما دنبال چه دلیل میگردید؟ اگر خواستید بر وحدت شاهد اقامه کنید، بیان اقامه کنید، خب خود خدایی خدا دلیل بر وحدانیت اوست. شهد الله انه لا اله الا هو. الوهیت الله بیانه صادق است بر وحدت او. این مال کسی است که الوهیت رو تا اندازه‌ای که برای بشر ممکن است درک میکنه. او دیگه دنبال نظم آسمان زمین نمیگردد. قهرن آیه اوائل سوره آل عمران مال همین گروه است. آیه پایانی سوره مؤمنون هم مال همین گروه است. و اما اگر کسی در حد متوسط فکر میکنه، چون قرآن کتاب جهانی است برای همه است، میفهمد شما این نظم رو ببینید. این وحدت نظم یک هماهنگ کننده واحد میخواهد. نظم در عالم طوری به ضرور ثابت است که هیچ جا برای خلل و شکاف نیست. و نظم غیر از شر است. اگر هم شر یک امر وجودی باشد، طبق نظم است. مسئله نظم با مسئله شرور جدای از هم است. شر که امر عدمی است، بر فرضم شر امر وجودی باشد، با نظم مخالف نیست. یعنی اگر کسی آسیب میبیند، طبق یک شرایط خاص آسیب میبیند. اگر کسی میمیرد، طبق یک شرایط خاص میمیرد. اگر یک کسی بیمار میشود، طبق یک شرایط خاص بیمار میشود. این چنین نیست که بی خود بی جهت انسان آسیب ببیند. آسیبی که به هر موجودی میرسد طبق نظم خاص است. اگر بارانی بیاید، اگر سد و سیل بند نباشد، آبها جمع میشوند، سیل میشوند، ادیرم از بین میبرند. این طور نیست که بی خود بی جهت ادعی از بین برود. شرع بر فرض که امر وجودی باشد با نظم تنظیم تأمین می شود. نظم غیر از شرع است. خدای سبحان می فرماد چون کل عالم یک واحد هماهنگ است، پس یک مبدأ هماهنگ کننده می خواهد. اگر چند اله در عالم باشند، خب هر کدام کار خودش انجام می دن. کسی نمی تواند بگوید من الهی را می خواهم عبادت کنم که او کاری با من ندارد، چون این درباره اونها همین احتجاج است که خدا فرمود که چرا چیزی که به شما سودی نمی رساند عبادت می کنید. این رو هیچ عقل نمی پذیرد که انسان در برابر یک موجود خضوع کند که از او نفعی نمی برد و کاری از او ساخته نیست. پس حتما اله باید یک نقشی در عالم داشته باشد. اگر غیر از الله موجود دیگری در جهان نقش داشت، باید یک گوشه کار به عهده او باشد. اگر یک گوشه کار به عهده بود، بقیه کار به عهده خدای سبحان، این ناهماهنگی است. بین کار یک مبدأ با کار مبادی دیگر هیچ ارتباطی ندارد. در حالی که هیچ موجودی در جهان پیدا نمی شود که تأثیر و تأثیر متقابل در یکدیگر نداشته باشند و از یکدیگر بهره ای نبرند. اگر موجود آسمانی است در زمین اثر می‌گذارد، اگر موجودات زمینی هم در یکدیگر اثر می‌گذارند، این طور نیست که دو شی برخورد بکنن هیچ اثر نداشته باشند نسبت به هم. این طور فرض ندارد. پس چون کل جهان یک واحد هماهنگ است، پس عامل هماهنگ کننده این هم یکی است که در بسیاری از آیات خدای سبحان روی نظم و وحدت نظم استدلال میکند بر وحدت ناظم و هماهنگ کننده که اون همون رب است. مثلا در سوره مبارکه انبیا همون برهان معروف که به عنوان برهان تمانو از او یاد میشود اقامه میکند. آیه 22 سوره انبیا این است که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ما یصفون. یعنی غیر از الله اگر آلهه دیگری در آسمان و زمین ربوبیت را به عهده می گرفتن، آسمان و زمین فاسد می شد. چرا؟ چون هر ربی به مقتضای خودش کار میکند. یه شبهه‌ای است که در بعضی از کتب کلامی هست که ممکن است آلهه متعدد باشن و همه بیش از یکی باشن و هماهنگ کنن کارها را طبق نظم و نفس الامر کار کنن، که این شبهه با یک مقدار تأمل برطرف خواهد شد. خدا اون موجودی نیست که با خدای دیگر بشیند برابر یک قانون کار کنند، چون خود اون قانون را خدا باید بیافریند. این مال دوتا پیغمبر خوبه، مال دوتا فرشته خوبه، مال دوتا معصوم خوبه، مال دوتا امام خوبه، اما یک کسی که تازه میخواد نفس الامر خلق کند، این فرض ندارد. رو این انشاءالله مطالعه کنین تا معلوم بشه. اما این که فرمود لو کان فیه مالهت و الله لفسدتا، این به صورت یک قیاس استثنایی تنظیم شد. اگر دو خدا خدایانی غیر از الله در آسمان و زمین الوهیت و ربوبیت می داشتن، آسمان و زمین از بین می رفت و فسدت ها یعنی شیرازشون به هم می خورد، از بین می رفت. همین برهان در دعای عرفه سید الشهدا سلام الله علیه هست که اگر در آسمان و زمین آلهه غیر از الله بود لفسدتا ولتفترتا. این لتفترتا که حضرت اضافه کردن مبین اون لفسدتا است. لفسدتا نه یعنی هستند و بی نظم می شوند، بلکه اصل نظام به هم می خورد، اصل هستیشون آسیب می بینند. خب در قیاس استثنایی این جا برای یک مقدمه هنوز مونده است. فرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. در قیاس استثنایی یه مقدمه شرطی میخواد یه مقدمه حملی. مثلا میگن لو کان هذا الجسم انسانا لکان ناطقا لکنه لیس بناطق
فریسه به انسان، استثناء نقیض تالی منتج است، چون که استثناء عین مقدم منتج است. پس قیاس استثنایی یه مقدمه شرطی میخواد، یه مقدمه حملی. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این مقدمه شرطی. مقدمه حملیش رو در سوره مبارکه ملک که تبارک الذی بیده الملک آغاز اوست بیان میکنند. میفرماید به اینکه آیه سوم و چهارم این است که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر. یعنی خدایی که نظام را اونچنان آفرید، شما اگر دو بار، ده بار، صد بار هم به سراغ عالم بروید خودت رو خسته میکنی، هیچ جا نشانه بی‌نظمی نیست. پس لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این مقدمه شرطی. لکن تالی باطل فالمقدمه مثله، چرا تالی باطل است؟ به شهادت آیه 3 و 4 سوره ملک که فرمود خدا عالم را اونچنان منظم کرد که هیچ تفاوتی در صدر و ساقه عالم نیست. تفاوت یعنی یک سلسله بی‌نظم که بعضی از حلقاتش فوت بشود، بعضی از حلقاتش بماند. قهرن شیرازه گسیخته خواهد شد. اگر در یک صف بعضی از حلقات فوت بشود، میگویند در این صف تفاوت پیدا شد، یعنی فات بعض الاجزاء عن بعض. اگر فوتی در کار باشد میشه تفاوت. در این آیه فرمود دو بار، ده بار، از این که فرمود کرتینه، نه یعنی تثنیه در مقابل تثلیث، بلکه تثنیه در مقابل وحدت، یعنی بیش از یک بار. حالا صد بار شد، صد هزار بارم شد، شما برید به سراغ عالم ببینید هیچ جا بی نظمی پیدا میکنی؟ پس فساد و بی نظمی در عالم نیست. فتالی باطل فالمقدم مثلو، لو کان فیه ما آلهتون تالی مقدم لفسدتا تالی، لکن تالی باطل. چرا؟ برای اینکه فرمود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. در نظام عالم ناهماهنگی نیست. اصرار دارید ببینید هست یا نه، دو بار، ده بار، صد بار مراجعه کنید ببینید در هیچ گوشه عالم نشانه ناهماهنگی میبینید یا نه. ثم مرجع البصر کرتین، محصول مطالعات قبلی رو یادداشت کنید، دوباره به سراغ جهان بینی برید ببینید که بی نظمی در عالم هست یا نه، مگر اینکه خودتون رو خسته کنید. ینقلب الیک البصر خاصعن، بصر و بصیرت را خسته می کنی و جز نظم چیزی نمی بینی. ینقلب الیک البصر خاصعن و بصیر. پس فتالی باطل فالمقدم مثلو. والحمد لله رب العالمین.